تبارک و تعالی فی کتاب هل کریم و قرآن هل مجید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و قال ام تريدون ان تسألوا سؤلكم كما سؤل موسى من قبل و من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل و في دعاء الجوشن يا من يسأل ولا يسأل با یاری و لطف خدای بزرگ امشب موضوع بحثمون پنجمین نام از بند پنجاهم دعای شریف جوشن کبیر هست که خداوند متعال خودش را با عنوان یا من یسأل ولا یسأل معرفی میکنه. در معنای سوال چند مطلب وجود داره که یکی از مهمترین های اون اینه که ما معمولاً سوال رو به معنای پرسش می‌دانیم و معتقد به این هستیم که در مقابل هر سوالی که به صورت پرسش مطرح میشه باید جوابی مطرح باشه و طبیعتاً شکل‌های گوناگونی رو برای سوال و جواب مطرح می‌کنیم. در حالی که در تمامی موارد معنای سوال پرسیدن تنها برای اینه که انسان یه جوابی بگیرد، نه این نیست. گاهی کلمه سوال رو به عنوان بازخواست مطرح می کنند. این تعبیری که در این قسمت آمده ما اصطلاح دوم برامون مهمه، با یه مقداری صحبتهایی که در کنارش باید بدونیم. در قرآن واژه دیگری رو ما داریم که از اخذه گرفته میشه به نام مؤاخذه و این مطرح کردنش به این معناست که میان از شما درباره چیزی میپرسن و هدفشون بازجوییه، پرس و سؤالیست که نمیخوان اطلاعات مهم علمی پیدا کنن، بلکه هدف اینه که شما رو گیر بیاندازن، مثل قاضی در محیط محکمه و دادگاه که وقتی سوال میکنه از مجرم هدفش این نیست که یه سوال کردم جوابشو بده که مثلا برگ درخت چه رنگه بگه سبز، نخه، ازش سوال میکنه که ساعتی که این آقای مقتول به قتل رسیده یا در اون لحظه احتمال مرگ برای او هست شما کجا بودی؟ بله، معمولا هم همشون هم یه سوال بلدن. این هم جد جواب میده که من رفته بودم تو رستوران داشتم پیتزا میخوردم، وقتی اومدم دیدم مرده. اونجایی که جنبه بازخواست و مؤاخذه دارد با اونجایی که آدم سوال میکنه برای اینکه یه اطلاعات علمی نصیبش بشه مطمئنن فرق میکند. و لذا سائل در قالب‌های مختلف قرار میگیره. انواع سوال رو من بررسی میکردم، بد نیست حالا به صورت خیلی فشرده البته مفصل من کوتاهش رو عرض میکنم. بعضی از پرسش‌ها رو میگن پرسش‌های مرکبه، و این که ما میگیم خداوند میپرسد اما کسی از اون نمیپرسه، یعنی خدا میتونه مؤاخذه کنه، میتونه سوال کنه، میتونه بازجویی کند، همونطوری که فرموده قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، میخوایم ازشون سوال کنیم. مردم هم میان سوال میکنن، خدا میفرماید از شما سوال کردن، قبل از شما هم از موسی سوال میکردن، و معلوم بود که میخواستن حضرت موسی را به چالش بکشن، مشکل برای حضرت موسی درست کنن. در اینجا دقت کنید، میگن این گونه سوالهایی که جنبه مرکب داره از ترکیب چند تا سوال تشکیل میشه، یعنی گاهی پرسیدن و اون کسی که داره میپرسه 4 تا 5 تا 10 تا سوال داخل هم قرار میده، با یه سوال 10 تا سوال در حقیقت کرده. اینو بهش میگن پرسش ترکیبی. ما در احکام مشابه این قضیه رو در مثال غسل داریم، که اگر یه فردی غسل جنابت برش واجب شده بعد اقدام نکرده، غسل مثلا مس میت هم اضافه شده، فرض کنید که خانومی است غسل دیگری هم برش واجب شده، بچه هم بعد به دنیا آورده، غسل نفاس هم باید بکند، به میت هم دست زده، باید غسل مس میت بکنه، میگن همه اینا رو یک جا کن، یک دونه عمل که انجام بدی و یک بار غسل انجام بشه جبران همه نیت های مختلف رو میکند. و حتی بعدم میگن اگر شما چند تا غسل مختلف هم از مستحب و واجب را با یک عمل انجام دادید، اگر داخل این غسل ها بنابر فتوای بعضی از مراجع غسل واجب باشد، بنابر فتوای اکثر مراجع غسل جنابت اگه درش باشه میشه بدون وضو باش نماز هم خواند. حالا اینجا میگن که گاهی سوال کننده میبینه اگه بخواد یکی یکی سوال کند فرصت نداره، به خاطر محدودیت زمانی یه دونه سوال میپرسه و همه چیزو تو همون یه سوال قرار میده. این پرسش‌ها وقتی مفیدن که علی رغم کم بوده وقت در یه شرایط خاصی باید ما از تکرار سوال جلوگیری کنیم. اگر گفت که مثلا فرض کنید حالا میخواد بره سوار اتوبوس شده است، اتوبوس هم داره راه میفته، این میاد سوال میکنه که چراغا رو خاموش کردی، دسته گازم بستی، در خونم زدی به هم، قفلش هم کردی، آژیر هم مثلا فعال کردی که اگه دزد آمد بتونیم بشناسیمش، کلید در خونه رو گذاشتی دم دست دزده که وقتی میاد دیگه معطل نشه. ده تا سوال، خب اتوبوس داره میره، یک کلمه میگه همه کارایی که باید بکنی کردی؟ میگه بله. این از همون سوال و جوابهای مخصوصه، که گفتن دو نفر با هم هم غذا شدن، غذا هم خوشمزه بود. یکی از اینا به فکر افتاد که بیشتر از او بتونه غذا بخوره، سوال کرد که راستی شنیدم باباتون مرده، چطور شد که بابات مرد؟ این بیچاره شروع کرد از اول گفتن که یه خود گرد و غبار تو گلوش گیر کرد و بعدم مریض شد و عفونت کرد و گفت این هم سرش رو زیر انداخته و جب داشت غذا رو میخورد، او حرف میزدی میخورد. یه وقت دوزاری طرف افتاد که این کلک زده داره غذاها رو تمامش رو میخورد. گفت خوبه همین بلایی که سر ما آورد سر خودش بیاریم. گفت که شما چطور شد بابات مرد؟ گفت تب کرد و مرد، غذا بخور. تب کرد و مرد، یه سوال یه جواب. اگر اینکه آدم بخواد سوالهای ترکیبی بپرسه، میگن اما اغلب پرسشهای مرکب باعث گیجی و سردرگمی پاسخ دهنده میشه. وقتی شما 10 تا سوال کردید نمیدونه کدومشو باید جواب بده و تا میاد جواب یکی رو بده جواب دومی یادش رفته. ما در مورد خودمون این مسئله کاملا مصداق داره، یعنی واقعا اگر کسی 3 تا سوال پشت سر هم از ما پرسید و روی کاغذ ننوشته بود یا در اختیار ما قرار نداد، سوال اولی رو نصفه جوابش میدیم، دومی میگیم یادم رفت سوال دوم چی بود، مجبور دوباره توضیح بدم. در حالی که خدا رو میگیم چه؟ میگیم یا من لا یشغله سؤال عن سؤال. نه تنها اگه یه نفر 10 تا بپرسد خداوند گیج نمیشه در جواب دادن یه نفر، همزمان اگه تمام بندگان خدا به صورت دائم و مرتب از خدا چیزایی رو بپرسند، خدا در جوابش نمیمونه. بله؟ این خیلی حرف مهم نیست. پس در بحث پرسش‌های ترکیبی میگن سعی کنید حد اقل‌ها رو در سوال به کار ببرید و اگر شرایط اون فردی که میخواد جواب بده شرایط مفید و مناسبی نیست، سعی کنید بی خودی سوال‌های پی در پی نپرسید که این بیچاره داخل هم میکنه سوال رو، نمیدونه چی باید جواب بده. چرا که اون نمیداند اول به کدام یک از سوالهای شما پاسخ بده. مثلا میپرسه امروز وقت آزاد داری؟ میاد با هم بریم مهمونی. اصلا شما مهمونی رو دوست دارید؟ یه میگه آقای کدومش جواب بدم، وقت آزاد دارم؟ اگه گفت بله، یه بله گفته است، اما در مقابل کدوم سوال؟ اگه گفت پس معلوم میشه در مقابل هر 3 تا سواله که بسا واقعا این دومی و سومی براش مطرح نبود، این ازش سوال کرده وقت آزاد دارید، این یه بله گفت در مقابل اما اولیه. میگه پس بیا بریم مهمونی. میگه من نگفتم بله، یعنی میام بریم مهمونی؟ من گفتم وقت آزاد دارم. حالا سوال دوم، میگه بریم مهمونی؟ میگم بله. بعضی ناقلان زرنگن، وقتی شما یه چند تا سوال رو ردید کردی حد وسط رو نگاه میکنه میگه شاید، به جای بله میگه شاید. شما رو گیجتون میکنه که بالاخره پرسشی که پرسید این جواب در مقابل کدوم یکی از این سوال هاست. دوم میگن پرسش‌های تسجیلی، از سجل میاد، یا ما نطو سما کتای سجل کتب. در این گروه از پرسش ها از طرف مقابل شما انتظار جواب ندارید. چرا؟ خودتون حرف میزنید، خودتون هم سوال میکنید. میگید اگه از ما بپرسن رنگ برگ چه رنگیست، میگوییم سبز است. سوال کننده کی بود؟ خودتون. جواب دهنده کیه؟ خودتونی. پس چون از طرف مقابلتون انتظار جواب گفتن ندارید، بهش میگن تسجیل کرد، مثل یک مثلا شناسنامه‌ای که زمان قبل میگفتن سجل، بعضی ها که بلد نبودن به خیالشون میگفتن سجلد، دانم بهش میچسبوندن و به خیالشون سه تا ورق داره، یه ورقش ماله خود فرده که این آقای کیه یا خانم کیه، یه ورقش هم مال همسر و بچه هاشه، یه ورقش هم انشالله باقی رضوان، بله اونو باید پر کنم. معنای سجلد میگفت، در حالی که سجلد لام خالی دال ندارد، یا منت به سما کتای سجله لکتب، یعنی این میبیچونم سوالیه که خود طرف میپرسه به خودشم جواب میدهد، میگه من گرسنه، شایدم گرسنه باشم. بعد میگه چه؟ میگه هدف از بیان این نوع پرسش جلب توجه و جذب مخاطب. معمولا گوینده نمیتونه تمام حرفایی که میزنه بخواد از مردم جوابشو بگیره، اونقدر سوال مجبور مطرح بکند، اگه هر کدام از سوالشو باید مخاطبم جواب بده که دیگه بحث میشه، گفتگو میشود، دیگه منبر نمیشه. بله؟ گاهی سوال میکند، میگه شما به نظرتون میاد که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه چی جواب طرف رو دادن؟ حالا خودم میگم جوابی که به اون فرد دادن این بود. بله؟ پس در جوابهای تسجیلی هدف این نیست که ما از طرفمون جواب بخوایم، هدف جلب توجه او برای دقت بیشتر به مطلبی که میخوایم بهش القا کنیم. یه سلسله بسیار زیادی از سوالهای قرآنی که من بررسی میکردم، بد نیست حالا آمارشم بدانید، در 117 آیه از آیات قرآن خدا درباره پرسشها و سوالها بحث به میان آورده. این 117 آیه در 74 سوره قرآنه و مجموعاً داخل این آیاتی که گفتیم 128 بار راجع به مسئله سوال خدا صحبت کرد. همش معناش این نیست که من از شما میپرسم شما جواب منو بدید، نه، گاهی وقتا سوال معناش گداییه. و اما سائل فلا تنهر، یعنی اگه یه نفر آمد گفت در راه رضای خدا به من کمکی بکنید، شما به چه کنید؟ بگید که نفهمیدم سوالت چیه، بابا در راه رضای خدا به من کمک کنید. این سوال هست اما معناش پرسش نبود، معناش درخواسته، کمک میخواد. شما هم دستت نمی کنید تو جیبتون، انشاءالله چند صد تا از این ترابل چک ها بهش میدید که بره بیرون از ایران خرج کنه، انشاءالله که خوشش باشه. مانند چی؟ میگه که کیه که خدا رو نشناسد؟ اگر منبری یا گوینده گفت کیه خدا رو نشناسه، همه مردم باید بگن که ما هممون میشناسیم، یا یه نفر حواسش پرت باشه میگه من گفتم که استاد داشت درس میداد، دید که یکی از اینا هم تو تو شروعی داره ای سر و صدا میکنه، دستشم میبره بالا، اشاره کرد به بچه‌ها که یه دفعه ساکت بشید ببینیم چی داره میگه، به خیالش درس رو داره جواب میده، یه بچه ها ساکت شدن، این داره میگه عدس داغه، عدس داغه، یعنی تو شلوغی میخواد خودش هم یه سر و صدا کرده باشه، به خیالشون این داره درس رو جواب میده، عدس داغه جواب نشد اما این فرد داره جواب انگار میدهد. وقتی شما سوال میکنی کی خدا رو نشناسد، باید تمام مردم بیان بگن ما میشناسیم، خب این که دیگه باید جلسه نی، این که سخنرانی دیگه نشد. یه سری از مسائل رو بهش میگن پرسش های غیر کلامی، گاهی وقتا آدم میپرسه با زبانش نه، نه؟ مثل تو دربار شاه عباس، شاه عباس یه مهمان خارجی داشت درباره فضائل مردم اصفهان داشت برش صحبت میکرد، گفت ما اصفهانی ها یه برنامه هایی رو درشون دیدیم استثنایی، مال خودشونه، حرف زدن های مخصوص اصفهانی داری؟ گفت چیه؟ گفت باید ببینی حرف رو هم میزنن بدون اینکه لباشون از رو هم بردار، بدون اینکه حرف بزنن، اما حرف میزنن. گفت چطور؟ دستور داد برید یوزباشی اسمانی مردن بیاد. آوردنش، یه اینم نشسته سفتاش نگاه میکرد، آمد تو دید هیچ خبری نشد، حرفی نزد. گفت پس چی شد؟ گفت همه اول که آمد حرفش رو زد. گفت چی؟ گفت وقتی آمد همچی کرد. اونم گفت نمیدونم چه خبره؟ گفت اطلاع ندارم. با دستش او پرسید چه خبر است؟ اونم گفت منم نمیدونم، مثل تو هممون نمیدونم. گاهی وقتا پرسش ها غیر کلامیه، با زبان نیست، به ایمان و علم و اشاره است. این پرسه فلانی کیه؟ چه جور آدمیه؟ میبینه جلو افراد که نمیشه جلسه خواستگاری، یکی میاد میگه این کیه؟ یعنی عموی عمه است، دایی خاله است، نمیدونم کاره داماد وابسته است، بزرگتر کوچیکتر، کیه ای که اینجا نشسته؟ میگه آره معلوم میشه، سرش که تکون داد یعنی خلاص. در سوالهای غیر کلامی از طریق حالات و حرکات چهره و بدون در نظر گرفتن کلام و حتی استفاده از بدن ما میتونیم سوال طرح کنیم. این پرسش ها معمولا زمانی است که به علت کمبود وقت یا دلایل دیگه نیاز صحبت های شخص مقابل قطع نشه. وسط صحبت ها میگه چی میگه؟ چی میگه؟ اما به زبانش اشاره نمی کند، نمیگه، اشاره ای میگه. چی داره میگه؟ میگه چی؟ بعد برای توضیح میدم. مثل چی؟ مثل بالا بردن ابرو و بکار بردن بعضی از حالتها در جوابگویی. یه نتیجه از این قسمت من بگیرم، بحثای خیلی طولانی داره، نمیخوام وارد اون مسائل بشم چون بعدش یه بحث مفصلتری رو باید روش کار بکنیم در این چند دقیقه فرصتی که داریم. میگم که اگه در صدد به دست آوردن اطلاعات، عقاید و حتی مسائل و حقایقی هستید، حتما باید سوالهای خودتون رو با لحن خاص مطرح کنید. یعنی اون کسی که داره سوال میکنه گاهی سوالش معناش معنای عقابه، عتابه. میگه چی بهت گفتم؟ چی بهت گفتم یعنی قبلا حرفامو باد زدم، چرا توجه نکردی؟ یا وقتی میگه که نه شما فلانی رو دیدی، نمیخواد داد سرش بزنه، شما فلانی رو دیدید، میگه بله دیدم. باز من درباره دو تا از این مدعاها میشنیدم که معروف بودن در اصفهان به گل و بلبل. اینا هر دوشون نابینا بودن بندگان خدا، تو جلسات که میرفتن به اینا یه چیزای کمک میکردن، غذایی میدادن که دنبالشون میبردن. تو یه جلسه ای رفتن، ظرف غذایی که بهشون داده بودن رو بلبل داده بود دست گل، یکشون اسم گذاشته بودن گل، یکی بلبل میگفتن، دوتایشون هم با هم مدعی میکردن، با هم میخوندن، همخوانی میکرد. این بنده خدا ظرف گذاشته بود پایین پاش و بایستده رو بخوندن. وسط خوندن یه دفعه رفته بود تو فکر بلبل که نکنه این ظرف غذا رو بردن. گفته بود ای برادر آنچه در دست داشتم انداختم. اون جوابش تو شعری که داشت میخوند گفت خم بخور دلوا شدم برداشتم. نه ترس دلوار این مسئله نباش. اگر یه وقت فکر میکنی که حالا غذا گم شد، نخه من حواسم بود، اگه تو گم کردی باید پیداش کرد. بله میگم باید حقایق رو وقتی آدم میخواد یا نوع سؤال رو میخواد مطرح کنه باید حواسش جمع باشه که چجور داری سوال رو مطرح میکنی. گاهی افراد رو نباید ازشون سوال عتابی پرسی. زن و شوهر یا تو محیط خانه که دعوایی نباید از هم سوال کنن. میگه شما مثلا غذا رو پختی؟ بگه که دو من توهی کردی، چرا گفتی غذا پختی؟ خب این سوال جواب دارد، یه بله یا نه میگه. کتاب‌های جالبی رو من در این زمینه پیدا کردم که انواع و اقسام پرسش ها رو اینا درش جمع کرده بودن. دو تاشو من میگم، اگر دوست داشتید بعد برید مطالعه بیشتری لازمه بکنید، نوشتم اما وقت نیست. مهارت اجتماعی در ارتباطات میان ارتباطات میان فردی، یعنی اگر ما خواستیم روابط اجتماعیمون رو به شکل قشنگ اصلاح کنیم از چه راهایی باید وارد بشیم. مهارت اجتماعی در ارتباطات میان فردی، یه فرد خارجی نوشته به نام اون هارجی، آقای خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت این کتاب رو ترجمه کردن. موارد قشنگی از نظر علمی در این کتاب هست. یکی هم یه مجله است به نام مجله موفقیت، سال دهم، نیمه دوم تیر ماه 87، شماره 146. منابع خارجی هم دارن که حالا دیگه به ما. اما خب سوال بعدیمون اینه که از چه روش‌هایی ما برای پرسش و پاسخ استفاده کنیم. بعضی سوال میکنن لایق این نیستن که جوابشون داده بشه، سوالشون سوال فضولیه. چند تا بچه داری؟ به شما چه؟ بله؟ آیا شما مسئله آماری؟ نه. تو بیمارستان اومدن میخوام مثلا فرض کنیم بستری بشم، شما میخوای ارث ما رو تقسیم کنی؟ نه. همینجور اومده سوال فضولی میکنه، میخواد دخالت کنه تو زندگی من. وقتی سوال کرد شما لزوم داره جواب بدی؟ حالا اون بپرسد چند تا بچه داری؟ هم تو یه خود نگاهش کنی تا از رو به، مگر اینکه یه وقت روش تنگوهای قزوین باشه، هرچی شما بهش نگاه کردید بازم دوباره بگه من گفتم چند تا بچه داری، دوباره شما نگاهش میکنی بازم همونو بگه. در بحث پرسش هم همین حالته. میگن اونی که میخواد بپرسد باید مراقب باشه نوع سوالش، باید ببینه چجور. اگر سوال رو بیادبانه پرسید باید منتظر جواب بیادبانه هم باشه، اگر سوال محترمانه پرسید منتظر جواب محترمانه باید باشه. هر کسی به حسب خودش. خدا میفرماید در روز قیامت ما میپرسیم، شما باید جواب ما رو بدید. این که بخواد حالا در مقام جواب دادن تفره برید و سرتون رو بگیرید از اون ور و جواب ندید و زیلبی یه چیزی بگید و اینا فایده ندارد. اسأل هم بپرسید ازشون. هله؟ گفوهم انهم مسئولون. نمازتو چطور کردی؟ خدایی به تو چه که نمازمو خوندم یا نخوندم؟ میگه نه، باید اینجا جواب بدی. اینجا از اون جایی نیست که به تو چه، باید جواب بدی. و واقعیتیست که قرآن میفرموید و ازل موعودتو سئلت به ای ذنب قتلت. اونی که خدا امانت داده در اختیار دیگران سوال میکند به چه جرم و گناهی کشته شدن، و روز قیامت میان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و معصومین علیهم السلام، حتی کودک شش ماهه امام حسین رو میارن، کودک شش ماهه فاطمه زهرا رو میارن، میگن سوال کنید چرا، چرا کشتن. امام حسین فرمودن فبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِی، چه کردم، چه گناهی کردم که باید کشته بشم؟ گفتن بغضم به ابیک. خدا به عظمت و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت عاقبتم رو ختم به خیر کن. خدایا تو رو میخوانیم، ما را در مسیری قرار بده که در روز قیامت در مقابل پرسش‌هایی که از ما میشه جوابهای شایسته و ارزنده ای رو بتونیم ارائه بدیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نوشتن آقا سید الشهدا خطاب به جوانهای بنی هاشمی فرمودن یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفستان.